بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات دیگری خط بفرمایید. بله، بحث ما در ارتباط با ادله‌ای بود که اقامه کردن برای اثبات و حقوقیت. دلیل اول رو بیان فرمودن که ما عند تکلم وقتی القاء لفظ میکنیم همه القاء لفظ رو به منزله القاء معنا میدانن. و دلیل دوم این بود که ما برای وجود مراتبی و اقسامی قائلیم: وجود حقیقی، وجود ذهنی، وجود انشائی و وجود لفظی. همین که ما برای وجود این چهار خلاصه قسم را قائلیم، این دلالت میکنه بر این که وجود لفظی هم وجود معناست، اما وجود لفظی معناست. این همونیست که ما میگیم، همون ادعای خوخوییتیست که اعتقاد داریم. در نقد دلیل اول اینطوری بیان کردن که ما قبول داریم که وقتی که در مقام استعمال شما لفظ رو القا میکنید، دارید خلاصه معنا رو القا میکنید، اینطور هست. منتها این نه به دلیل این است که اون هویت بین لفظ و معنا برقراره، بلکه به خاطر اینه که غایت وضع، غایت وضع انتقال به معناست و معنا مقصود بالاصاله وضع لفظه. چون غایت وضع انتقال به معناست و معنا مقصود بالاصاله است، شما در وادی استعمال اینطوری براتون به وجود میاد که دارید معنا را القا میکنید. از محضر شریف شما، به نظر ما عرض کردم دیشب، این جواب عاجز از رد اون شبهه، به جهت این که من بگم وضع اعتباره و این اعتبار غایتی داره، غایتش انتقال به معناست. خب حرف درستی میتونه باشه، اما اون رابطه نزدیک لفظ و معنا از تو این حرف در نمیان. این که من بیام بگم این یه چیزه برای چیز دیگری، غیر از اینه که بگم این همون چیزه، ادعا است. من دو تا حرفم. اون نمیگه شما از لفظ به معنا منتقل میشی، این دیگه که انهو هو. این مطلب با او بیان شاید نه تنها رد نشه، بلکه تصدیدم بشه که شما بیایید بگید وضع اعتبار، این اعتبار لغرض انتقاله. این میگه نه، اگه لغرض انتقال بود یه طور دیگه بود، اما این وقتی داره القا میشه تو معنا به دستت میدن، در این حال که واقعا لفظی به تو گفتن، تو این معنا رو تحویلت دادن. شما اگه میخوای این حرف رو رد کنی، باید برای رد این استدلال دو تا مطلب رو باید دقت جدی کرد. مطلب اول این است که مستدل که ادعا کرده در مقام استعمال ما تلفظ که میکنیم القاء معنا میکنیم، و این عدل و دلیل بر هویت. در این تحلیل این مطلب دو تا نکته رو باید خیلی جدی دید. نکته اول این است که اولا استعمال و انتقال به معنا یا یکی دانستن لفظ و معنا یه وادیه. حیث که من اول عرض کردم پرونده مسئله انتقال و رابطه لفظ و معنا در وادی استعمالات با پرونده مسئله وضع و رابطه لفظ با معنا رو باید جدا کرد، ما اول باید سر همین نکته خوب تمرکز کنیم تا معلوم بشه که ممکنه خوهویتی در مقام استعمال وجود داشته باشه، ممکنه، ولی من نفیش هم نمی کنم تا مرحله بعد، اما خوهویت در مقام استعمال غیر از خوهویت در مقام وضعه. ببینید اون پرونده ها رو اگر کسی جدا نکنه باز خطا میکنه، حکم یکی رو میده به دیگری. یه چند تا شاهد بیاریم از مرام اصولی ها که ببینید. اصولی ها میگن استعمال در اکثر از یک معنا مستحیل علل مشهور، اما نمیگن وضع برای اکثر از یک معنا مستحیل. شد دو تا پرونده. ما داریم تحلیل رابطه وضع رو میکنیم، حق نداریم تو تحلیل رابطه وضع بریم سراغ وادی استعمال. ما قشنگ باید اینا رو وادی ها و پرونده ها را جدا کنیم. حتی این در عقلا بعدن انشاءالله ما در بحث استعمال در اکثر از یک معنا بحث میکنیم که حیث عقلاییش یه چیزه، حیث عقلیش یه چیزه. استعمال یه وادی داره و وادی استعمال هر چه که بخواد، حالا چی میخواد و بعدن با وادی وضع باید، بله، بزرگی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که گفته وضع اعتبار لعجل الانتقاله، اصلا خواسته اینو بگه که وادی وضع و استعمال از هم جدا بشن. من در وادی استعمال بحث انتقال رو دارم، در وادی آقا وضع بحث بفرما رابطه. لذا خیلی جالبه در مقام اشتراک لفظی، در بحث اشتراک لفظی بحث میکنیم، میگیم در اشتراک لفظی نوعا اشتراک لفظی صحت عقلاییش به خاطر تعدد واضحه، چون واضح ها متعددن مشترک لفظی توجیه عقلایی داره و الا واضح نمیاد. واضحی که هدفش از اعتبار انتقاله وضعی رو ملتزم بشه که از توش اجمال در بیاد، انتقال از بین بره. ببین رابطه وضع را و استعمال را و اینکه استعمالی که میخواد مرا به معنا منتقل کنه قایت و قرضی چنین اعتباری بدانه، خودش کاملا داره داد میزنه، یونادی به اعلا صوته که پرونده اینها از هم جداست. ما اولا باید سر این مطلب خوب بیستیم تا بتونیم اونا رو چیز کنیم. یک. دو، نکته دوم، حالا کی گفته در وادی استعمال ما حتما افنا و القاء معنا داریم؟ استعمال دو حیث داره، حیث سامع، حیث متکلم. خب شما بیاید در وادی استعمال به حیث سامعش نگاه کنید، به حیث متکلمش نگاه کنید. ما اصلا در وادی استعمال متکلمی را قوی می‌دانیم که بتواند با التفات به الفاظ بهترین الفاظ را برای القاء معانی انتخاب کنه، حقیقی صحبت کنه، مجازی صحبت کنه، استعاره بکنه، کنایه بکنه. شما اگر حیث وادی استعمال را از حیث وادی وضع جدا کنید، بعد متوجه میشید که تو حیث وادی استعمال شما باز چند لحاظ دارید. آقا اونا به حیث سامع توجه میکنن، شما به حیث آقا. متاسفانه ذهن چنین مجیبی آلوده است به مسئله افنا، ولذا در بحث استعمال در اکثر از یک معنا نباید قائل به جواز استعمال بشه. مگر بگیتون اعتباریه یادش بره، و الا اگر یک کسی قشنگ پرونده وضع را به عنوان یک اعتبار لعجل قرض انتقال ببینه جداش کنه، بعد پرونده استعمال را جدا ببینه. بعد دیگه استعمال دو تا حیث داره، حیث سامه، حیث متکلم. اصلا از حیث متکلم که من نگاش میکنم نه التفات میکنه به الفاظ، خطیب قوی توجه میکنه که معنا رو داره با چه لفظی القا میکنه، که کجاش افناء، کجاش فلانه، کجاش. لذا من به نظرم میرسه که در مقام نقد این مبنا ما مهمترین تحلیلی که باید ارائه کنیم و بر این تحلیل بیستیم اینه. جا اب نداره، میخوام نشون بدم که با حرف ممکنه درستی باشه، ممکنه تازه اونم نه هر سامعی نیست، بله سامع ها هم مقاماتشون فرق داره با هم، اما نقد نیست. این اصلا خودش نشون میده که وادی استعمال حیث های خاص خودشو داره و ما نمیتوانیم برای وادی استعمال که حیث های خاص خودشو داره من جهت این طوره من جهت این طوره حکم واحد صادر کنیم. و عمدشان اینه که ما مجبوری به حیث وضع را از حیث استعمال جدا کنیم. حیث وضع رو که از حیث استعمال جدا میکنیم و میریم تو وادی وضع و با وضع که یک اعتبار کار میکنیم میرسیم به غرض انتقال که غایت نوعی وضعه. البته عرض میکنم میشونه در بحث اشتراک قبلا تو کفایه گفتیم ایبی هم نداره که اجمال یک غرض باشه که دیگه توش انتقال نباشه، اما غرض نوعی نیست. مجملگویی غرضها، ابهام غرضه، اما غرض نوعی نیست برای وضع. لذا ما بعدا در ارتباط با این قضیه توضیح خواهیم داد. من معذرت میخوام. بله سلام، من الان میام دمه در خدمتتون. بله من میام الان خدمتتون. الان خدا حافظ. بله پس ما اینو قبول داریم که آقا چون اونجا هم بحث عقلایی خواهیم کرد انشاءالله، مثلا مستعملی که دوستان در مقام استعمال میخواد مجملگویی کنه، داره القاء معنا میکنه، مثلا ما تو اجمال گویی بعدا میگیم اجمال غرض وضع نیست، اما میتونه غرض استعمال باشه. ما استعمال رو که نگاه میکنیم باید استعمال رو با وادی خودش با اقراض خودش بررسی کنیم. مجاز گویی غرض خاص خودشو داره، کنایه غرض خاص خودشو داره، استعمال حقیقی غرض خاص خودشو داره. القا که داریم میگیم این حساب داره. اصلا عمده مطلب اینه که من متوجه بشم این پرونده ها و پوشه ها باید با هم مخلوط نشه. استدلال دومی که ذکر کردم اینم بگم دیگه، این دیگه چون پنبه مطلب همینجا زده شد رفت دیگه. استدلال دوم عرض کردم اون بخش وجودات اربعه است که شما میگید وجود لفظی وجود معناست اما در لفظ. خدمت شما عارضم که ایشون میگن این وجوده، جوابی دادن، جواب تحلیلی کردن، گفتن که این که شما میگید وجودات اربعه، خود وجودات اربعه دلالت میکنن بر مباینت. چون وقتی شما میگید مثلا حیوان دو نوعه، چهار نوعه، انواع مباینه با همه. وقتی میگید وجود چهار نوعه، لفظی و حقیقی و ذهنی و بفرمایید چی انشائی و لفظی، اینا خودش مباینته. چون جواب دادن که این دلیل به نفع شما نیست، به ضرر شماست. تمسک به این که شما میگید این وجود لفظیه، پس این دیگه این جدا میکنه. ایشون میگن نمیگن همین هویته، هویت اعتباری میشه دیگه، هویت اعتباری.
اشکال نداره مباینت باشه، اعتبار ما اینا رو بگیم یکی.
بالاخره میدونم، یعنی اگر یک کسی آمد گفت وجود لفظی دلالت بر هویت داره، یک کسی دیگه آمد گفت نه، اجازه بده، یک کسی دیگه آمد گفت نه وجود لفظی وقتی قسیم وجود حقیقیه خودش قرینه است برای اینکه جعل هویت نکرده، این حق گوینده ببین یه کسی میگه وجودات اربعه هستن، وجود چهار نوعه. خیلی خوب، همین که میگم چهار نوعه دارم انواع را از هم جدا میکنم. خود این حرف او آقا اومد تمسک کرد گفت وجود لفظی دلیله، پس نگه وجود لفظی دلیله. برای چی؟ بابا کاری به حقیقت ندارم. اون میگه وقتی وجودات چهار جوره، شما وقتی به چهار نوعش تمسک میکنید مباینت از توش در میاد. پس به تمسک به چهار نوع نکنید برای اثبات هویت، چون تمسک به چهار نوع دلیل بر مباینته. چهار یعنی میخواد شما بگید که مستدل که آیه اثارم شاید تو ذهنش اینه، به چهار نوع تمسک نمی کنه، به وجود لفظی بودن از برای معنا داره تمسک میکنه. به عبارت اخرى شما یه دفعه میگید اینها چهار نوع اند، چهار تا بودنشون مخله، اما چهار تا یه چیزه. درست میگید، یعنی شما باید اینو تکمیل کنید اون که جواب معلوم بشه ناکافیه. یعنی شما یعنی اگر به حیث چهارتای یه چیز نگاه بکنید، چهارتای یه چیز بودنشون مورد استدلاله. یعنی اینکه شما میگید یه وجود لفظی همونیست که یه وجود حقیقی داره، این میشه وقوعیه. ایشون جوابش به چیه؟ به اربعه، چهار نوع بودن. مستدل به چهار نوع برای یک چیز بودن. مستدل شدید؟ یعنی ما در واقع وقتی کسی چنین لذا معلوم میشه که ما نه استدلال خوب توضیح میدیم، نه جواب و نقض خوب میتونیم وارد کنیم. باید حیث رو ببینیم. لذا مثلا شما میگید وجود ذهنی لشیعه غیر الکون فل اعیانی کونون به نفسهی، یه حیث وحدتی توش میدید، یه حیث مغایرتی. بس از حیث وجود که نگاش میکنید مغایره، اما از حیث این که وجود همان چیزه باید یه وحدتی توش وجود داشته باشه دیگه. منطقه جواب این حرف اینه که درسته، اما از توش هویت در نمیاد. برای آن که دقت کنید، برای آن که این مشابهتی با او داشته باشه، ارتباطی با او داشته باشه، کافیه که این وجود او باشه. ببینید، ما برای این که اینها را چهار مرحله یه واقعیت بدانیم، الزام از توش در نمیاد هویت. شما اگر هم برای اینا یه رابطه دیگری اقلائی کردید، مثل هم مسئله انتقال، یعنی میگید وجود لفظی چون سبب انتقال به اون معناست وجود اوست، کافیه. یعنی منظور من اینه، ما جوابی که باز حیثی که باید تمرکز کنید سرش اینه که برای آن که چیزی وجود لفظی چیزی باشد، ارتباطی میخواد. و این تمرکزی که حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه داشتن سر این که نه، چهار نوع بودن خودش دلالت ینادی به علا صوتهی به بینونیتشون، نه ما قبول نداریم اینو. چهارتا بودن بله، اما چهارتای یه چیز بودن نه. اون یه چیز بودنش باید مقربیتی درست کنه، اما این مقربیت چی گفته در حد آقا؟ میشه همون مطلب خودمون، همون مطلب اصلی که گفتم پنبه کار رو باید بزنیم، که آقا ما یه لفظ داریم، یه معنا داریم، یه رابطه میخوان با هم. این رابطه یه لفظ و معنا به یه نحو الکان میتونه مصححه بفرمایید وجود چهارم باشه. رابطه میتونه مصحح وجود چهارم باشه. شما این رابطه را باید در مقام وصف تبیین کنید و نباید ذهنتون سر بخوره بره تو مقام استعمال، که اگر رفتی تو مقام استعمال اول نگرت میدارن، میگن بهش ببینید استعمال مستعمل سامع مخاطب متکلم کی کجا، اخبار انشاء تحقق چیه، چی کجا، کدوم مقام. تو مقام تعاریف شما با حمله اولی کار میکنید، تو مقام خارج با هم به شایعه کار میکنید تو مقام اجمال گویی یه طور نه لیست نخور نه رو تو وادی استعمال. لذا باز به نظر میرسه همونطوری که بعضی از رفقا هم فرمودن صرف این که من بگم این چهار نوع بودن دلالت بر تبعیده خوب نیست، چون اون آقا نمیخواد سر این چهار تا تمرکز کنه، اون میخواد سر حیث وحدت اینها تمسک کنه. اما انصافا حیث وحدت به این نحوه تصویر بشه تبین از عرائض بنده. چی؟ معیدا؟ معیدا؟
معید ممکنه فقط نباشه. سرایان خصوصیات، سرایان حسن و خوب افتاده ماهوی داره.
بله، سرایان خصوصیات رو عرض کردم، سرایان خصوصیات مال وادی استعماله.
اون مطلب اول حل
میکنه. ما گفتم پنبه، سرایان خصوصیات مال وادی استعماله، اونم نه هر استعمالی
با همون
ضوابطی که عرض کردم. ما کاملا بله، معیدها هم پنبهش زده میشه با تحلیلی که کردیم. اگر کسی تحلیل کنه او تحلیلی که عرض کردیم رو حاکم کنه، کل مطلبش حله. تبینه از عرائض بنده که بعد اعتباره و اعتباره، این اعتبار لعجل انتقاله که انتقال قایت نوعیشه. و به نظر میرسه این تعریف مشهور که ما وعظ رو جعل و تخصیص و اعتباری بدانیم لعجل قرض عقلایی انتقال به معنا، تعریف تامیست و خالی از اشکال. ما هم تعریفش رو تمام کردیم هم تقسیمش، تا انشالله برای بعدی سلامات.